الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و لعن على اعدائهم اجمعین. یکی از شرایط عبادت خلوص نیت، بعد از اینکه در اینکه حقیقت نیت چیه بحث شد و در عبادات قصد قربت لازمه، در نیت اینم بحث شد، حالا بحث درباره خلوص نیت که نیت بایستی خالص باشه و اینکه از روی ریا و تظاهر کسی بخواد عمل عبادی انجام بده باطل هست. بحث در اینه که در اخبار ما ریا شرک نامیده شده. باید توجه داشته باشیم که شرک چند قسمه. یکی شرک در ذات خداوند، یکی شرک در افعال خداوند، یکی شرک در عبادت. شرک در ذات در برابر توحید ذاتی که بایست انسان قائل باشه این است که برای ذات خداوند، وجود خداوند انسان شریک قرار بده، واجب الوجود را، ذات واجب الوجود را منحصر در یکی ندانه. این میشه شرک در ذات خداوند. در برابرش توحید ذاتی است که باعث معتقد بود که واجب الوجود یکیست بی همتا. دوم شرک در افعال، که انسان بعضی از افعال را از غیر خدا هم صادر بدانه، مثل ثنویه که سابقاً شاید در همان ایران هم وجود داشته که قائل بودن به یزدان و اهریمن، چیزهای خوب را میگفتن خالقش خداونده، ولی چیزهای بد را گفتن خالقش اهریمنه. به اینا میگفته ثنویه، که در فلسفه هم در این موضوع بحث شده که ثنویه کسانی هستن که دو مبدأ برای کائنات قائلن، کائناتی که خوبن مبدعش خدا میدانن، کائناتی که بد هستن مثل ظلمت، امراض و امثال این، اینها را میگفتن که از اهریمن صادر شده. البته اینم شرک، منتها شرک در افعال است. این منافات داره با توحید افعالی. قسم سوم شرک در عبادت، با اینکه انسان خدا را قبول داره، وحدانیت خدا را قبول داره، مستر و مبدع بودن خداوند برای کائنات قبول داره، اما در عبادت غیر خدا را هم بپرسته، مثل بت پرستان که اونها میگفتن که ما نعبدهم الا لیقربونا الالله زلفا، خدا را قبول داشتن ولی در عبادت بت را عبادت میکردن به عنوان این که عبادت کردن به بت وسیله تقرب به خداوند متعال است. خب اینا مشرک بودن، بت پرستا مشرک بودن، شرک در عبادت بود این. خب اینم البته درست نیست، چون عبادت هم مخصوص ذات مقدس خداوند متعال است. در روایات ما ریا یک نوع شرک نامیده شده. کسی که مرائی است و ریاکار است و ریا میکنه، نمیخواد غیر خدا را بپرسته، میخواد خدا را بپرسته به زعم خودش، به مردم هم میخواد نشان بده که من خدا را میپرستم. ریا در این جهتی که میخواد نشان بده ارائه به مردم پرستش خداوند را، که من خدا را میپرستم. در این حال این شرک نامیده شده برای خاطر اینکه بایست نیت خالص باشه، انسان فقط در فکر جلب رحمت و تقرب و خوشنودی پروردگار متعال باشه. اما کسی که عبادت میکنه فقط در فکر جلب تقرب خداوند نیست، بلکه میخواد به مردم نشان بده که من خب خدا را میپرستم، این منافات با خلوص داره. از این جهت این شرک نامه، یک نوع شرک نامیده شده. روایات مربوط به این موضوع در وسائل در جلد اول در ابواب مقدمت العبادات، در وسائل قبل از این که صاحب وسائل اخبار مربوط به طهارت را که اولین باب از ابواب فقه عنوان بکنه، ابواب معنقد کرده به نام ابواب مقدمت العبادات. در اون ابواب خیلی چیزا هست، مثلا ولایت که شرط قبول اعماله در این باب هست، در این ابواب مجاز این ابوابه. خلاصه در باب 11 و 12 13 14 15 در این چند باب درباره ریا، سمعه با ریا، فقط ریا این است که انسان عملی را انجام بده برای اینکه مردم نشان بده، از رؤیت است که نشان بده به مردم، ارائه کنه به مردم که من خدا را میپرستم و آدم خوبی هستم. البته هدف اصلی مرائیم تحصیل جاه و منزلت در قلوب مردمه، برای اینکه در قلوب مردم جاه و منزلت پیدا کنه، این است که میخواد اینطور وانمود کنه که من آدمی هستم مثلا برای خدا عبادت میکنم، خوب عبادت میکنم، که بعداً انواع اقسامش عرض میکنیم. خلاصه هدف در باب ریا تحصیل جاه و منزلت در قلوب مردم، این هدف مادی است، هدف الهی نیست. تحصیل جاه و منزلت در قلوب مردم، خب آدم مرائی، ریا از ماده رؤیت هست و میخواد اینطور نشان بده، وانمود بکنه در انظار مردم که ریا. سمع از ماده سمع یسمع است که میخواد بشنون مردم، بشنون که این آدم آدم خوبی است و چی این است و چنان است و اینا. خلاصه باب 11، 12، 13، 14، 15 ارتباط با این بحث ریا دارن. خب در این افواب در اخبار که دقت کنید چند تا مطلب میفهمیم. یک مطلب میفهمیم به این که ریا در روایات ما شرک نامیده شده. حالا عرض کنید چند تا خبر هست که ریا را شرک نامیده. دسته از این اخبار استفاده میشه به این که ریا از گناهان کبیره است. از لحاظ حکم تکلیفی کسی که ریا میکنه در عبادت مرتکب گناه کبیره میشه، چون معیار، یکی از معیارهای گناه کبیره این است که ما او عدل الله علیه النار، هر گناهی که خداوند بر اون نار را توعید کرده باشه، ایعاد کرده باشه، به اون میگن از گناه کبیره. شیخ انصاری رحمت الله علیه یک کتابی داره به نام رسالتون فی العداله که جزء مکاسبهای چاپ قدیم چاپ شده بود، رساله مستقلیست به نام رسالتون فی العداله. شیخ انصاری در این رساله فی العداله راه‌های به دست آوردن گناه کبیره را ذکر کرده که از چه راهی میتوان به دست آورد. خودان گناه، گناه کبیره است، از چه راه‌هایی؟ یکی از راه های کنجا ذکر کرده این است که گناهی که او عدن الله علیه النار، جهنم، گناهی که خداوند دالم بر اون وعده جهنم داده از گناهان کبیر است صراحتن. در میان این روایات هم که عرض میکنیم که به ریا ایعاد نار شده، ایعاد جهنم شده، از این جهت معلوم میشه ریا از معاصی کبیره است. علاوه همان اطلاق مشرک، خب شرک معلوم است که از گناهان کبیر است، وقت به کسی که مرائس مشرک میگن وارد این راه است که معلوم میشه که از گناهان کبیر است. بس از لحاظ تکلیفی ریا شکی نیست که حرام است و گناه.
گناه هست که نباشه.
بله صراحتن خب خیلی از گناهان سر آتش داده نشده است که بله به هر گناهی که وعده آتش صراحتن داده نشده است که به بعضی از گناه ها در قرآن مثل در قرآن کریم مثلا صراحتن یا در روایاتون صراحتن داده شد راخهای مختلف است یکی از راخهای اینه بله گناهان کبیره داریم صغیره داریم نسبت به هم و خیلی گناه است که به اونها ایعاد جهنم و نار صراحتن داده شده است مثلا و من قتل مؤمنن متعمدن فجزاه و جهنم و خالدن فیها این تعبیرها که در همه گناهان که نیست این قبیل تعبیره در باره بعضی از گناهانه خب حالا شیخ انصاری اونجا راه ها را ذکر کرده یکی از راه ها خلاصه اینه الا یا حالین بله از لحاظ حکم تکلیفی شکی نیست که ریا از معاصی کبیره است و گناه است اما از لحاظ حکم وضعی موجب بطلان عمل اون عبادتی که در اون عبادت با ریا توأم باشه خلاصه عبادتی که با ریا توأم باشه انها توأم بودن عرض میکنیم ریا گناهی که با ریا توأم باشه اون عبادت هم باطله خب حالا اخبارش میخواد ولی عرض کنیم بعد وارد بشیم به بحثی که عروه داره این اخبار همونطور که عرض کردیم در جلد اول از وسائل از باب 11 هم عمده همون باب 11 و 12 در باب 11 هم و 12 هم روایتش صاحب وسائل ذکر کرده صفحه 47 جلد اول وسائل 20 جلدی ها مثلا باب 11 عنوان های باب و تحریم قصد ریا و سمعه حرام است قصد ریا و سمعه در چند خبر در این باب هست کسی که عمل بکنه ریاءً وکله الله الی من عمل الله خداوند ثوابی نمیده و این شخص را واگذار میکنه به اون افرادی که این شخص این عمل عبادی را برای اونها انجام داد برای خاطر اینکه اونها را توجهشان به خودش جلب کنه در دل اونها منزلت و موقعیت پیدا کنه الی من عمل له مثلا خبر ششم، هشتم، دهم، یازدهم از باب یازده عنوانش تقریبا اینطوریه خبر شش و هشت و ده و یازده خبر یازده از باب یازده به درد بحث ما خیلی خواهد خورد صحیح زراره است این است که لو ان عبدن عمل عملن یتلو به وجه الله و دار الاخره و ادخل فیه رضا احد من الناس کان مشرکن کسی عملی انجام میده که وجه الله دار الاخره میطلبد ولی در این حال رضا احد من الناس هم در او داخل میکنه از این جهت به درد ما خواهد خورد که نحوه دخول خوب فرق میکنه یدخلو فی یدخلو فی رضا احد من الناس این آیا به یک جزی از اجزا ریا بکنه ادخل فیه رضا احد من الناس اون جز جز واجب باشه جز مستحب باشه از لحاظ مکان ریاکاری میکنه مثلا مخابره در مسجد بخانه ریاان در صف اول بخانه ریاان در جانب ایمن امام بیست ریاان که در مکان صلات قصد ریا مثلا داره یا در زمان مثلا اول وقت میخوانه مثلا فرسین ریاان از زمان است این چون این عبارت اینطور است و ادخل فیه رضا احد من الناس داخل کنه در اون عمل رضای مردم را حالا نحوه ادخال از لحاظ زمان نماز مکان زمان عبادت مکان عبادت باشه اجزای واجب باشه از اجزای مستحب همه اینا رو شامل میشه بله یک قسمت از خبرها اینطوری است که عرض کردم که میگه و کله الله الی من عمل الله بعض اخبار دارن که مشرک مثلا خبر 13 ام این باب که از پیغمبر صلی الله علیه و آله سوال شد و من کان یرجو لقاء رب فلیعمل عملا صالحا داشتش باید رب احدن، که در سوره کهف مراد چیست؟ فرمود من سلا مراعات الناس به هو مشرک، من عمل عملا ما امر الله به مراعات الناس به هو مشرک، ولی اقبل الله عمل مراعن، خداوند عمل مرائی را قبول نمی کنه. خبر 16 هم مضمونش اینه که ان رسول الله صلی الله علیه و آله فتق الریا فانه شرک بالله، ان المرائی یدعا یوم القیامه به اربعه اسماء، یا کافر یا فاجر یا غادر یا خاسر، حبت عملک و بطل اجرک، فلا خلاص لك اليوم فلتمس اجرك ممن كنت تعمل له. اینا باب 11، اینا باب 11 از ابواب مقدمه العبادات در صفحه 47 جلد اول وسائل. این خبر که از خواندم حالا که یدعا، حالا ببینیم، حالا ان المرائی یدعا یوم القیامه به اربعه اسما، یا کافر و یا فاجر و یا غادر و یا خاسر، حبت عملو یعنی باطل شد، معنیش هست باطل شد، این همون حکم وضعی میرسنه، عملت باطل شد و بطل اجرک فلا خلاص لک الیوم. این خبر خواستم بگم که در غیر، چون آقای حکیم در مستمسک دارن در اینجا که روایت ها صریح نیستن در این که عمل باطل است، ولی خب این خبر صراحت داره که عمل باطله. غیر از این که در اینجا خواستن در بهار کجا هست، به همون معجم بهار گفتیم 30 جلد نوشته شده به ماده غادر، از اون ماده خواستم پیدا کنم که این خبر در کجای بهاره. در جلد 84 صفحه 227 سطر پنجم، در جلد 72 صفحه 95 سطر 12، باز در جلد 72 صفحه 303 سطر 13 که یدعا ان المرائی یدعا یوم القیامه به اربعه اسما، یا کافر و یا فاجر و یا غادر و یا خاسر، حبت عملک و بطل اجرک فلا خلاص لک الیوم فلتمس اجرک ممن کنت تعمل له. بله، روایت زیادی داره که خلاصه کسی که ریاان عملی انجام بده. در باب 12، باب 11 این بود که باب و تحریم قصد ریا و سمعه، در باب 12 عنوانه که باب و بطلان العبادت المقصود به هر ریا. خب اینجا خبر اول از صادق، امام صادق علیه السلام فرمودن که من عمل الناس کان ثوابه علی الناس، اما عمل الله کان ثوابه علی الله، ان کل ریا ان شرک. خبر چهارم مضمونش همینطوریه. خبر سوم که ملک عمل بالا میبره، عمل مرائی را میرسه به آسمان، یقال اجعلوها فی السجین لیس ایای اراده به، این نمازش در سجین قرار بدید، سجین دیوان گناهکاران است، انه لیس ایای اراده به، به اون عمل مرا اراده نکرده. بله، در چند خبر داره که خداوند تعالی می‌فرماین که انا خیر و شریکن، انا اغنا شریکن، من شریک خوبی هستم، شریک غنی هستم، اگر کسی عملی انجام بده برای من و دیگری همش میدم به دیگری، اون عمل رو من نمیخوام. انا خیر و شریکن، کسی که عمل انجام بده برای خدا و غیر، خداوند اون عمل رو همش میده به غیر و اون عمل رو نمیخواد. بله، مثلا در خبر هفتم باب 12 عن ابی عبدالله علیه السلام قال یقول الله عز و جل انا خیر و شریکن فمن عمل لی و لغیری فهو لمن عمله غیری. مثلا خبر 11 داره انا اقن الاغنیا عن الشریکان اشرک معی غیری فی عمل لم اقبله، اون من قبول ندارم. بله چند تا خبرم هست که اذهبوا به الى النار، مثلا کسی که مرائی است که استفاده که از گناهان کبیره است که او عد الله علیه ناره که عرض کردیم. خب این رو باید مطالعه میکنید، باب 11 و 12 عمده همین دو بابه، منتها در باب 15 داره کسی عملی انجام میده برای خدا ولی اشخاص که ببینن مثلا مسرور میشه، آیا اینم ریاست که اگر ببینن مسرور میشه؟ حضرتان نه، این اگر عمل را خالصاً و خالص برای خدا انجام بده، اگر ببینن در قلب انسان خطور بکنه مثلا که ببینن انسان خوشش بیاد، معلوم نیست که این ریا باشه. حالت درجاتی داره، خلوص نیت هم درجاتی داره، ولی خلاصه این مضر به عبادت نیست، باطل نمیکنه. حالا عروه بله سوال خوبی است، ولی حاکی از این است که پیش مطالعه اصلا نکردید، برای اینکه اقسامش در عروه هست عرض میکنیم. در عروه 10 جور، در این بحث ها در عروه 10 جور ریا را ذکر کرده، حالا عرض میکنیم. بله اول این است که انسان عمل را کلن از اول تا آخر برای غیر خدا انجام بده، از اول تا آخر قصدش این است که برای غیر خدا باشه. این قسم اول است که شکی نیست در این که علاوه از حکم تکلیفی کار حرام کرده باطلم هست، برای خاطر اون قصد قربت معتبر فعل عباده که مسلم اینجا نیست دیگه، چون این همه عمل را محرک و دایی نداشته، محرک و دایی نداشته غیر از مردم، غیر از ارائه، غیر از نشان دادن، غیر از تظاهر، و معلوم است که این عمل باید باطل باشه. حالا میرسه اقسامش عرض کنن جواب جنون علم میشه، سر کنش اقسامش برنم شن. عرض کنم که این فقط در نسبت میدن، من پیدا نکردم، جاش درست پیدا کردم، نسبت میدن فقط به سید مرتضی، هرچند خیلی بعیده، نسبت به سید مرتضی میدن که ایشان در انتصار کتابی است که از اول تا آخر، از طهارت تا دیات، مسئله ای که انفردت به الامامیه، هر چیزی که امامیه به اون منفردن ذکر کرده نسبت میدن، نقل میکنن که در جواهر و غیر جواهر هست که ایشان گفته امامیه به این منفردن کسی ریاان عملی انجام بده گناه کرده ولی عملش باطل نیست. خب خیلی بعید است که به این صراحت چیزی گفته باشد، منم پیدا نکردم کجا گفته، ولی به ایشان نسبت میدن. این بحث ما اصلا، ما شما همون اول که فرمودی گفتم صبر کنید، نرسیم بحث ما مربوط نیست، فرمود بحث کلامی ما نمی کنیم، یک بحث حبت و تکفیر داریم که اون بحث کلامی است، یک بحث ریا و بتان عمل داریم که بحث فقه، ما در فقه بحث میکنیم، اما بحث حبت و تکفیر بحث کلامی است، بحث ما مربوط نیست. حالا میگم من اشاره میکنم مربوط نیست، ولی
البته عملو هم کلام اینجا ترجمه
داره. خیلی خوب، حالا بعد عرض کنم، نمیخواستم حالا بحث کلامی من یعنی میخواه همه چیز بگیم، مثلا اینجا فلسفه رو اونجا. خیلی خوب، حالا
عرض
بسیار عرض کنم که جاتان شما عوض کرده بود، دوباره آمد جای اول عرض کنم، عرض کنم که بله یک بحث کلامی هست به عنوان حبت و تکفیر که در آخر شرح تجرید اونجا ذکر کرده خواجه، چون با بحث معاد مربوط میشه. خواجه نصیرالدین طوسی در بحث معاد ذکر کرده، علامه هم در شرح ذکر کرده. و اون بحث کلامی این است که میان ما و اهل تسنن معتزله اختلاف وجود داره. اونا قائل به حبت و تکفیرن و اون معنا که الان عرض میکنیم، ولی ما قائل نیستیم. اون حبت و تکفیر است که یک فرقه از اونها میگن که گناه لاحق ثواب سابق را از بین میبره و همینطور ثواب لاحق گناه سابق را، که انسان در زندگی خودش گاه گناه میکنه گاه ثواب، اون لاحق سابق را از بین میبره و هاکذا مطلقا. ادعی میگن مطلقا، ادعی میگن نه مطلقا نه، بلکه کسر و انکسار موازنه هست. یعنی اون گناه لاحق 10 درجه مفسده داره، ولی ثواب سابق 8 درجه مصلحت داره. 8 درجه اون با 8 درجه این موازنه میشه، 2 درجه از اون مفسده باقی میمانه. قائلا به موازنه، عمل قبلی و بعدی با هم دیگه موازنه میشه، اون چی اضافه بیاد باقی میمانه. فرقه اول میگن که هر لاحقی سابق را از این میبره، ثواب لاحق گناه سابق را به کلی، گناه لاحق ثواب سابق را به کلی. این یک قولی. قول آخرین است نه خیر، بلکه موازنه به عمل میاد، موافات به عمل میاد. اگر مساوی باشن از بین میبره، اگر نه خیر اضافه داشته باشن اضافهش میمانه. اینطور قائلم. اون وقت این اخبار حب، یعنی روایات و اخبار، بلکه بیشتر آیات، آیات در قرآن کریم داریم، حب تعمل و ارزم چیزا، اون داره اینا همشه میگن بله اینا همین هم خوابه که ما میخواییم بگیم. حب تو تکفیر، حب یعنی از بین بردن گناه سابق ثواب قبل را، تکفیر یعنی از بین بردن ثواب لاحق گناه قبل را، تکفیر. ما فقط یک جا قائلیم، اون است که کسی که بمیره، بله کسی اگه بمیره کافرن، ولو قبلا هرچه ثواب انجام داده باشد، اگر بمیره کافرن تمام ثواب قبل را، کفری که منجر به موت بشه تمام اون اعمال سابق از این میبره. باز تکفیرم قائلیم در این مورد که کسی کافر بوده گناهان زیادی انجام داده ولی بمیره مسلمان و تائبان، اینم بله اون قبل را زنده بره، در غیر این قائل نیستیم. اما اونا مطلق قائلن. دلیل عمده هم که خواجه نصیرالدین طوسی علامه ذکر کردن زیاد عقلی و نقلی. اولا گفتن رویه اوغلا این نیست، اوغلا خب پرونده رو تشکیل میدن، یه پرونده حدران پرونده تمام گناه ها رو می‌نویسن، یه پرونده حدران تمام ثواب رو نوشتن، اون روز قیامت خداوند متعال رستگی میکنه. اما اینطور باشه پرونده دیگه نباشه، هر گناه سابق خلاق سابق اون یکی اون یکی را بمیبری چی نمانه، تو نیست. و که در نظر عقلا سوابق و تشکیل پرونده و ثبت و ضبط جرائم و جنایات و حسنات و سیئات و سن رضی عقلا اینه. به علاوه خدا فرموده است و من یعمل مثقال ذرتین خیرن یره همین صورتر شرن یره. خلاصه اون بحث کلامیست اونجا ذکر شده. ما فعلا بحث کلامی رو متعرض نیستیم، بحث فقهی داریم میکنیم. میخوام بگم ریا باعث میشه به این که اون عمل باطل بشه، این رو عروه 10 جور ذکر کرده. بله اول بله گفتیم که ما در گفتیم که در توبه هم بله، در توبه هم قائلم که توبه کنه توبهش سالم مانه تا مرگ همینطور. بله توبه هم، توبه همینطوره. بله عطای من از زن که من لازن بله با شرایط خودش. بله عرض کنیم که الله اون بحث کلامیست، بحث کلامیست. بله بنده نگاه میکردم به کتاب کشف پری روز یک مناسبت به کتاب کشف المحجه لثمرت المحجه، کتابی است که چون ایشان گفته همه بحثا باید اینجا مطرح بشه دیگه. بله کشف المحجه لثمرت المحجه این کتابی است که سید ابن طاووس رحمت الله علیه برای فرزندش محمد نوشته. خیلی کتاب خوبی است، مطالب زیادی داره، مطالب تاریخی، اعتقادی، اخلاقی، خب خیلی زیاد. در یک جا نوشته است که فرزند من در علم کلام مخالفت های بسیاری بین علما وجود داره اجتهادن. حالا بحث ایشان قدی انتقاد بخواب خلکان نداره، میگه که قطب راوندی، که همین که در قم مدفون، قطب راوندی جزوه، ایشان میگن پسرش میگه قطب راوندی جزوهی نوشته است که الان پیش من حاضر است، در اون جزوه جمع کرده 95 مسئله بین شیخ مفید و سید مرتضی در بحث کلامی اختلاف است. منظورم اینو در 95 مسئله شیخ مفید که استاد سید مرتضی شاگرده، قطب راوندی پیش من جزوه ای دارد که الان میگه پیش من حاضره، 95 مسئله در علم کلام بین شیخ مفید و سید مرتضی اختلاف بوده است. حالا کار نداریم، علاقه میخواستم این عرض کنم که 10 جور ایشان ذکر میکنن. اول این بود که عرض کردیم، اینو میخواستم بگم، در کلام، در انتصار بنده پیدا نکردم، حالا شاید شما پیدا کنید عبارت چه باشه. در انتصار کجا در فهرست نگاه کردم نبود که سید مرتضی گفته است که من منفردت به الامام بگین است که عمل با ریا تو ام باشه باطل نیست. حالا باید دید که چه عبارتشان فرمودن. قسم اول این بود که انسان عمل را اتیان کنه خالص خلاص برای غیر خدا، برای غیر خدا، بله، این شکی نیست که در اینجا بایست عمل باطل باشه. قسم دوم این است که قصد قربت و ریا هر دو مؤثرند در عمل، تأثیر هر دو در عمل چند قسمه، هر دو مستقل باشن یک قسمه، هر کدام جزء العله باشن یک قسمه، یکی اصالت اون یکی تبع، اینم یک قسمه، الاستقلال الشرکه التبعیه. مستقل باشن هر دو، یعنی این شخص نماز میخونه، هم ریا علت مستقل تامه مستقل است برای این نماز، هم قصد قربت. یعنی اگر مردم، اگر خودنمایی نبود همین نماز را میخواند، اون قصد قربت به اندازه مؤثر در وجود این شخص که اگر ریا هم نبود این را میخواند، ریا هم به اندازه مؤثری که در قربت الله هم نبود بازی نمیخواند، که هر دو علتین مستقلتین اجتماعتا الا معلول واحد. و معناش اینه که هر یک به اندازه مؤثر است در وجود این شخص، قویه و محرک هست، که هر یک از اینا به تنهایی، حالا هر دو جمع شدن، هر دو جمع شده، هم برای خدا خوانده هم برای غیر خدا، ولی به اندازه هر دو در وجود این شخص محرک مؤثرن، هر یک تنهایی هم بودن نماز میخوان، میشه مستقله. بله، یعنی هر دو جزء اللن، یعنی تنها خدا بود نمیخوان، تنها مردم هم بود نمیخوان، ولی یک جزء اون یک جزء این با هم منظم شدن، از انضمام هر دو یک علتی به وجود آمده، اینم یک قسمه، میشه شرکت. قسمت دوم سوم این است که یکی اصالت داره دیگری تبعیت. مثلا قصد قربت خدا اصالت داره، ولی طبعا هم ضمناً میخواد ارائه کنه، ریا بکنه، یا معکس، ارائه‌ای به مردم اصالت داره ولی ضمناً خدا را هم در نظر میگیره. خلاصه اینم قسم دومه که باطله، که هر دو دخالت دارن، حالا یا هر دو مستقلن یا هر یک جزء الله هستن، یا یکی اصیل است و یکی تبع است، این دو. خب باز میرسه 10 تا سوال. اگر تا 10 تا را گفتیم معلوم نشد آنچه شما میگید واقع بفرمایید، حالا تا 10 تا برای شما سب کنید، این دو. سوم این است که به یکی از اجزاء واجبه صلات قصد ریا کرده، از اول که نماز شروع کرده خدا شروع کرد، بله مثلا فرض کنید خب الله اکبر هم گفت برای خدا، ولی در قرائت نماز ریا کرد، حمد را در صلات جهریه طور بلند خوان که بفهمانه قرائت هم مثلا خوب است فرض کنید، بعد دیگه از اون به بعد همه را برای خدا خوان، فقط قرائت را، یعنی حمد را، فقط حمد را در حمد ریا کرد، که در یکی از اجزای واجبه ریا کرد. خب مثلا حالا اولی و دومی شک نیست که باطل بود، اما سومی چطور که به یکی از اجزاء صلات بیاد ریا بکنه؟ این آیا باطله؟ اون رو یه علل اقوا باطله. قد یقال به این که مثلا این باطل نیست. چرا؟ قد یقال به این که ریا کرد، خب این جز باطل شد. حالا اگه تدارک کرد، دوباره همون حمد را خواند، خب اون باطل شد، کلم یکون شد، حمد را خواند به جاش دیگه، آیا صحیح یا نه؟ خب میگه نه، صحیح نیست مطلقا. چرا؟ برای خاطر اون حمدش که باطل شد، چون ریا که کرد اون جز باطل شد دیگه. حالا یا به جای اون حمد دیگه میخواند یا نمیخواند. اگر به جای اون نخوانه، خب نمازی شد بدون فاتحة الکتاب، لا صلاة الا فاتحة الکتاب، خب باید باطل باشه. اگر به خانه اون یک چیز زائدی است و من زاد فی صلاته فعلیه لعاده، در باب خلل خواهد آمد. کسی در نمازش بخواد عمدن چیز زیاد بکنه، نمازش باطل میشه. خب این هست. به علاوه اون روایت خواندیم مهم بود، خبر 11 از باب 11 صحیح زراره که ادخل فیه رزن ناس، کسی که عملی انجام بده که اون عمل عمل عبادی است، اگر رضا احد من الناس در اون داخل کرد، اون عمل باطله. این خبر شامل اینجا میشه، چون ولو همون قرائت را هم به قصد ریا خواند، رضای احد من الناس در اون داخل کرد و باید باطل باشه. این سوم. چهارم، در یکی از اجزای مستحبه اگر ریا کرد، قنوت. قنوت از اجزای مستحبه نمازه. نماز از اول تا برای خدا خوانده، ولی در قنوت را برای غیر خدا خوانده. آیا این چطوریه که یکی جزی از اجزای مستحبه ریا کرده باشه؟ قد یقال که اینجا نمازش نباید باطل باشه، برای خاطر اینکه قنوت از اجزای نماز، دیروز بحث کردیم آیا قنوت امثال از اجزای نمازه؟ نو فقهای ما میگن اینا اجزا میگن مسامعتن، نماز ظرف است برای این. یعنی قنوت مستحب است. کجا مستحبه؟ بعد از حمد و سوره رکعت دوم. این خودش عملی است مستقل، منتها ظرفش اینجاست. حالا اگر یک جا اون مظروف باطل شد، خب ظرف علی صحت باید باقی باشه. اون چه خللی میرسانه به این؟ آیا این باعث میشه به این که نماز باطل بشه؟ بعضی گفتن نه، این موجه بطلان نباید باشه. یا سرم این کلام صاحب جواهر تردید داریم که آیا این باعث بطلان میشه، برای یک جزء مستحب بیرا که جزء ام نیست و یقال له الجزء مسامحتن. یک چیز مستحبی را که ظرفش اونجا بوده به جا آورده، خب اون باطل شده که علم نکن. خب اگر نماز بی قنوت بود، نماز بی قنوت صحیح دیگه. این قنوت را هم ریا که علم نکن کرد، اکجا بگیم که این نماز باطله؟ ولی باز اون رو میگه اقوا بطلانه، چون اون خبر شامله، اون خبر 11 از معاویه صحیح زراره، چون برای که ادخلفی عرفن یستقو که داخل کرد در نماز خودش رضا احد من الناس و من ادخل. آره؟ نماز رو میگیم باطله. حالا همین رو میخوام بگیم، چون یستقو به حسب خبر 11 یستقو به این که این نمازی است که ادخل فیه رضا احد من الناس و کل عملن، کل عملی که کسی در اون عمل داخل کنه رضای مردم چی میشه؟ عمل باطل میشه، نماز باطل میشه. بس این یک نماز، این عملی در اون عمل خواسته رضای مردم را هم ضمناً جلب کرده باشه و همین باعث میشه که یستقو که ادخل فیه رضا احد من الناس و کل عمل این که ادخل فیه رضا احد من الناس باطله، بس این نماز باطله. این هم چهارم. حالا شش تا دیگه ماند برای فردا انشاءالله، هستن دهمش عرض کنم تمام میشه.